این برای ما
بله.
و از این تابلوی روباندوزیتون
بله.
که ای کاش ما شرایطی داشتیم که این کاره قشنگ شما رو یه عکس ازشون داشتیم نگاه میکردیم و ما هم از اون منظره زیبایی که شما ترسیم کردید لذت میبردیم. خیلی قشنگ بود. دیگه از زیبایی زندگیتون بفرمایید.
حساب همین تو خونه هستم و همسرم دوتا این خدا رو شکر که بازم همسرم هست و سالمیم جفتمون تو خونه هستیم دیگه، همین کارهای خونه و غذایی و خلاصه تفریحاتی مثلا شطرنج بازی میکنیم با هم عصرا و سرگرمیامون تلویزیونی نگاه میکنیم و خلاصه با هم هستیم.
خیلی عالی. همسرتون تو کارهای خونه و روزمره بهتون کمک میکنه؟
کمک آره، کاری که از دستش بر بیاد کمک میکنه.
ارتباطتون با فرزندان تو این ایام کرونا چطوره؟ میبینید همدیگر رو؟
عالی. نه نمیبینیم همدیگر رو، خدا رو شکر که همسرم هست.
خدا حفظشون کنه همسرتون رو.
موندیم. ولی این پسرم که تهران هست خدا خیرش بده انشالله که به حساب میاد خرید میکنه برامون میاد میذاره دم در. دم در مثلا با هم دیگه حال احوال میکنیم، نمیاد تو
رسیدگی میکنن.
خیلی
خدا حفظ کنه فرزندتون رو. درود بر
هر چهار تاشون. عالی عالی واقعا.
درود برای همچین فرزندانی که هوای پدر و مادرشون رو دارن تو این ایام کرونا.
یعنی هر روز دختره که دورتر هستن، یعنی هر روز بعد از ظهر زنگ میزنن، مامان بابا کجا این چی میکنین، پول نمیخواین، چیزی نمیخواین، فلان نمیخواین. میگم نه بابا ما که اینجا هستیم و همه چی رو برای قربونتون.
انشالله خدا حفظ کنه شما فرزندانتون، سایتون مستدام باشه براشون. و خانم سفری از علاقه مندیاتون برام میگین؟
علاقه مندیام که همین بچه هامو که خیلی دوست دارم، همسر مهربونم و بعد دیگه خانواده خواهر برادر.
همون همسر مهربون رو بیشتر هواش داشته باشیم.
آره واقعا همین دیگه میگم.
چون همدم شماست.
آره تو این دو سال واقعا ما دوتا این تو خونه بودیم با هم دیگه تونستیم سر کنیم.
میگم خانم سفری شما که به هر حال تجربه فرزندآوری و فرزند پروری دارید و خدا رو شکر هم سر و سامون گرفتن، قبول دارین که در نهایت زوجین این خودشون هستن که برا هم میمونن؟ یعنی انگار یه وظیفه ای هست در کنار عشق البته که فرزندان رو به سر و سامون و به هر حال مرحله بزرگسالی میرسونن و دیگه اونا میرن سر زندگیشون، اما در نهایت این زن و شوهر هستن که کنار هم میمونن. خب چیکار کنن که این دوران بازنشستگی هم قشنگ سپری بشه؟ از تجربه خودتون البته میخوام بدونم.
خب من تجربه‌م این بود که مثلا سفرهای درون ایرانی رو میرفتیم با همسرم.
بله.
اوقات به حساب فرقاتمون اون موقع که کرونا نبود با دوستان فامیل مهمونی بیا برو مسافرت. بله. مدلی هم داشتیم، طبیعت گردی و اینا. بعدش هم که خارجم که به اصطلاح دخترها که بودن میرفتیم کم 6 ماهی 3 ماهی میموندیم پلوشون رو میامدیم. این سفرها رو هم با هم داشتیم و
بله. یعنی اینا خودش کمک میکنه به این که این دورانی که فقط مال همدیگه هستید و در کنار هم هستید به قشنگی هرچه تمام تر سپری بشه.
بله بله عالی.
خانم از امید به زندگیتونم برام میگید؟ البته من متوجه شدم که ماشاءالله امید به زندگی شما در اوجه. اما میخوام این رو بیشتر از زبان خودتون برای شنونده هامون بفرمایید.
امید به زندگی من همین میگم که همه صبح که بلند میشم میگم خدای شکرت که باز دوباره تولد دیگر هست و روز دیگر هست و باید آدم در حال زندگی بکنه، گذشته رو ول کنه، حالم کسی ندیده و در حال که در الان هستیم ما دوتا توی خونه با هم دیگه زندگی میکنیم و بگذرونیم دیگه با خوبی و خوشی.
و چه توصیه‌ای برای همسن و سالاتون دارین خانم سفری؟ و حتی برای من چون من منم خودم که میدونید چون خیلی جوونم، شما همسن و سال من. شما چند سالتونه؟
18
سال. آره منم دقیقا همون حل و حوش 18 سال هستم. بله. خب چه توصیه‌ای دارین؟ چه توصیه‌ای دارین برای من و سایر دوستان؟
که زندگی رو سخت نگیریم، هر چیزی که دارین لذتش رو ببرین و گذشته میگم گذشته هم آدم باید، چون بیشتر گذشته ها آدم رو اذیت میکنه.
بله.
اینو گذشته ها رو باید فراموش کنیم و در حال زندگی کنیم و اینی که دیگه هرچی داریم و نداریم همونو خوبه، عشق بهترین چیزهایی هست که در زندگیمون داریم.
خان سفری، میدونیم چرا این پرسش رو از شما داشتم؟ برای اینکه خیلی وقتا ما توی سنین مثلا جوونی به اون تجربه‌ای که شما الان بهش دست پیدا کردید خب نرسیدیم.
بله.
به قول فرمایش شما گیر میکنیم تو گذشته و همینجور زمانمون داره سپری میشه، عمرمون میگذره.
بله.
بدون اینکه لذت و بهره کافی و وافی ازش ببریم. اما تجربه قشنگ شما به من این رو میگه که الان قدر امروز تو بدون.
آفره.
و خیلی تو اون گذشته ها سیر نکن، خیلی
بله.
خودتو با اون شرایط گذشته و اون تلخی ها و ناکامی هایی که احتمالاً هر کسی ممکنه داشته باشه، خودش رو در واقع و روزش رو و زمانش رو از بین نبره.
بله.
اینه که ما میخواییم از این تجربیات ناب، قشنگ، بی نظیر و ارزشمند شما استفاده کنیم. خیلی متشکرم از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما اختصاص دادیم.
خانم
سفری عزیز،
منم خیلی خوشحال شدم که همچین فرشته ای آمد و با من تماس گرفت.
جان دلم عزیز منی،
خونه واقعا خیلی خوشحالم، خیلی انرژی گرفتم.
خیلی متشکرم.
دوستتونم دارم.
من خیلی متقابلا انرژی گرفتم. مطمئنن شنونده هامونم همین حس رو دریافت کردن. امیدواریم که تندرست باشید و مثل همیشه سعادتمند.
قربونتون بشم.
سایتون مستدام در پناه خدا.
زنده باشین.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
پدر بزرگ، مادر بزرگ، همیشه در خاطرم هستی. بیشک دوست داشتن یعنی همین.
مثل درختای کهن تو سایتون جا میگیریم، هنوز با نگاهتون با دستاتون پا میگیریم. بعد خدا تو زندگی امید ما شما بودیم، با شادی ها با غم هامون همیشه آشنا بودیم. خون شما تو رگ هامون، مهر شما تو قلبامون، حرفای امروز شما چراغ راه فردامون، چراغ راه فردامون.
هر انسانی این توانایی رو داره که زندگی سرشار از عشق و رضایت رو خلق کنه. در لحظه لحظه زندگیمون بیشتر به پدر مادرمون مهر بورزیم.
رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. طبق روال برنامه میدونم که خیلی از شنوندگان همینک آمادن که گفت و شنود من و کارشناس محترم برنامه رو بشنون. امروز میخواییم راجع به مصرف دارو در دوره سالمندی گفتگو داشته باشیم با جناب آقای دکتر افشین وجدانی روشن، متخصص طب سالمندی. آقای دکتر وجدانی روشن، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما.
عرض سلام و روز خوش دارم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان عزیز که در خدمتشون هستیم. انشالله که روز خوبی رو آغاز کرده باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. با همین انرژی خوب و بر حال شنیدنی شما که انقدر در گفتارتون ملموسه برای ما، بریم و راجع به مصرف دارو در دوران سالمندی گفتگو کنیم. چه توصیه های ویژه به سالمندان عزیزمون دارید؟ چه داروی خاصی مصرف میکنن؟ یا چند وقت یک بار تحت نظر متخصصی که اصلا باید حتما مراجعه داشته باشن؟ در صورت مشاهده چه علائمی در خودشون، چه در حالا خصوصا سالمندانی که مشکلات شناختی احیانا دارن تو دوره سالمندی و یا مشکلات جسمی، چه علائمی رو در خودشون ببینن به عنوان علائم هشدار دهنده لازمه که سریعا به پزشک مراجعه کنن؟
بله، بعد از مکمل حال به بحث داروها میرسیم که اصالتا دارو هستن و تاثیرگذاری و اثر بخشی در بدن دارن و یک علت یا یک بیماری رو میتونن از بین ببرن. اولا اینکه طبق همون فرمایشات ابتدای شما، ما نباید در دوران سالمندی در مقابل داروها عناد داشته باشیم یا باهاشون مقابله بکنیم. دارو واقعا اینجا دوست و یاوری هست که به سلامت ما کمک میکنه.
همینطوره.
ما یا اون بیماری ها رو نباید پیدا میکردیم یا اگر اومدن در مقابلش نباید واکنش انکار رو پیش بیاریم. مثلا من بارها شده بیماری که برای اولین بار بهش میگم شما مبتلا به فشار خون هستید، شما مبتلا به دیابت هستید، شما مبتلا به چربی خون بالا هستید، شدیداً انکار میکنن، میگن نه نه من مثلا دیشب نمیدونم یه فست فود خورده بودم، شاید اون چربی منو برد بالا، صبح نمیدونم کله پاچه خوردم، نکنه اون فشار منو برده بالا، یه شیرینی خورده بودم احتمالاً اون قند منو برده بالا. یعنی اولین واکنش اصالتاً واکنش انکاره.
بله.
یعنی نمیخواد بپذیره که همچین بیماری آمده، در حالی که اگر بر اساس مستندات که مثلا خیلی از این بیماری ها با آزمایش کاملا مشخصه، یعنی اگر کسی قند خونش از 125 به بالا باشه، طبق پروتکل پزشکی باید داروی قند بخوره. این دیگه یه چیز مشخص معینه. بنابراین کسی که قندش 173 هست نمیتونه بگه من قندم بالا رفته برای اینکه یه شیرینی خورده بودم. این مبتلا به قنده و قند بیماری هستش که میتونه خیلی راحت چشم و کلیه‌شو درگیر بکنه و از بین ببره، در حالی که خیلی راحت با قرص از بین میره. بنابراین اگر بیماری عارض شد و رخ داد و پزشک تشخیص داد و دارویی براش نوشت، بهتره که به جای واکنش انکار و نخوردن که وضعیت رو بدتر میکنه، حتما از دارو استفاده بکنه. اگه فشار خون فشار خون، اگه قند خون بالاست، اگه چربی هست، اگه اسیدوریک بالا هست یا هر بیماری دیگه ای هست، اولین بحث اینه که طبق تجویز پزشک داروها رو باید میل بکنه. مورد دوم اینه که این داروها رو قطعا بایستی طبق تجویز پزشک، بهترین حالت اینه که از این جعبه داروهایی که الان یا نمیدونم اسمش چه چیزی میتونه باشه، اون جعبه داروها رو داشته باشه که موجب فراموشی نشه. یعنی اگر قرار هستش که یه قرصی رو صبح و یه قرصی رو ظهر و یه قرصی رو شب بخوره، از ابتدای روز این رو توی اون به اصطلاح جاهای خالی بچینه و بر اساس این که اونجا نگاه میکنه یادش بیفته، یا اگر حالا سالمند باسوادتره یا به هر حال آگاهتر هست از آلارمی، از یک ساعت زنگی یا موبایل استفاده بکنه که طبق اون بتونه داروها رو به طور مرتب در وقت مناسبش میل بکنه.
پس آقای دکتر، یعنی عذرخواهی میکنم، سالمند ما خود سرانه داروهاشو کم و زیاد نکنه، زمانشو عقب و جلو نکنه. در واقع یکی از نکات مهم فکر میکنم تو بحث مصرف داروها همین مورد بود که اشاره داشتید.
قطعا همینجوره. یعنی با توجه به تجویز پزشک، داروها در اون زمانی که گفته شده اون زمان بهترین زمانه. من مثال میزنم خدمتتون. مثلا کسی که مبتلا به بیماری دیابت هست، ممکنه براش قرص متفورمین رو بنویسن که خیلی آشنا باشه. متفورمین باید همراه یا بعد از غذا میل بکنه. اگه قبل از غذا بخوره اصلا فایده ای نداره، این کار بیهوده ای داره میکنه.
درسته.
و درست برعکس، قرص گلیبنکلامید قرص دیگه هست که البته الان خیلی کمتر نوشته میشه، ولی این قرص قرصی هستش که باید قبل از غذا خورده بشه، یعنی بعد از غذا خوردنش خیلی فایده خاصی نخواهد داشت. به هر حال توصیه هایی که در مورد زمان قرص خوردن فرد گفته میشه که این صبح باید بخوره، این بعد از نهار باید بخوره، این بعد از شام باید بخوره، حتما باید اینو آگاه بشه. اولا وظیفه پزشک هست که خاناتر این رو بنویسه، بعد وظیفه داروخونه هستش که به شکل خانا این به اصطلاح روی داروها نوشته بشه، و بعد هم سالمند میاد خونه از طریق فرزندانش یا اگر خودش باسواد و آگاه هست دقیقا ببینه که زمانش چگونه است، که عرض کردم تو اون چارخونه ها و جعبه های دارویی قشنگ چیدمان بکنه و بر اساس اون داروها رو میل بکنه.
بسیار عالی.
از نظر مراجعه به پزشک هم که خب برای این بیماری های جسمانی بهتر هستش که اگر بیماری مشخصی داره و پزشک میخواد اون رو اندازه‌گیری بکنه و میزان دوز دارو رو تنظیم بکنه، بهتر هر 3 الی 4 ماه آزمایشش رو انجام بده. ولی به طور کلی اگر میخواد آزمایشایی که ببینه آقا تغییر ایجاد شده یا نشده، هر 6 ماه و نهایتا دیگه سالی یک بار باید حتما آزمایش انجام بده، ببینه که چه تغییراتی در آزمایشش انجام شد که متناسب با اون دارویی رو دریافت بکنه.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. نکته‌ای در این بخش نمونده آقای دکتر؟
نه، فقط از نظر مراجعه یکی از بحث‌های دیگه جدا از داروهای جسمی، داروهایی هستش در دوران به اصطلاح سالمندی از نظر روان پیش میاد.
بله.
بنابراین سالمند مشکلات شناختی پیدا میکنه، متاسفانه یا بیماری آلزایمر برش عارض میشه، یا در اثر تنهایی ممکنه دچار افسردگی بشه.
بله.
یا به خاطر مشکلات و استرسی که داره ممکنه دچار پرخاشگری و عصبانیت بشه. اینها هم چیزایی است که مثل اون بیماریان نیست. یعنی اگر تشنش میشه، تشنگی زیاده، به پزشک مراجعه بکنه، برش آزمایش قند نمیشه، ممکنه که شروع قند بالا باشه، یا کف دست و کف پاش گرم میشه یا زغزغ میکنه و اذیت میکنه، مواردی هستش که پزشک آزمایش نمیشه و اونها رو میتونه به دست بیاره. ولی اینجا این نوع علائم نیست. یعنی اگه خود سالمند احساس کرد که از نظر حافظه کمی دچار بحران هست، یا از نظر شناخت یه خود دچار بحران هست، یا باز هم مقابله نکنه، اگه مثلا فرزندش بهش گفتش که مامان جان احساس میکنم که، یا بابا جان احساس میکنم که یه مقداری تغییراتی در شما داره ایجاد میشه، مراجعه به روانپزشک بسیار کمک کننده است که از طریق روانپزشک یا روانشناس به شکل دارویی یا غیر دارویی بتونه مسائلی که در حوزه شناخت و روان براش ایجاد میشه با اونها هم به اصطلاح مقابله بکنه یا پیشگیری بکنه و اونها رو کنترل بکنه، دارو هم متناسب با اون پیش بره، که اونجا دارو خیلی باید مرتب انجام بشه. مثلا اگر سالمندی دچار افسردگی بشه و فرضاً پزشک یک دارو از دسته SSRI یا یک ضد افسردگی رو بهش بده، اون باید هر روز این قرص رو میل بکنه تا افسردگی بره و اون شادابتر و سرحالتر باشه، و اگر روزانه میل نکنه درمانی انجام نمیگیره. بنابراین اون دارو هم طبق دستور باید مصرف بکنه.
بله، خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر از دست بندی خیلی خوبی که داشتید نسبت به مصرف داروها، و امیدواریم که شنوندگان ما به ویژه سالمندان عزیزمون این توصیه های شما رو واقعا جدی بگیرن. و آقای دکتر، به عنوان پرسش پایانی این را از حضورتون داشته باشم، چی کار کنیم که سالمندی خوبی رو داشته باشیم، و در واقع این توصیه رو هم به جوانا داشته باشید هم به سالمندان، که چطور میتونیم یه سالمندی خوب رو برای خودمون رقم بزنیم؟
همواره باز هم تکرار میکنم، چون این باید تکرار بشه و تکرار بشه و تکرار بشه. یک، تغذیه سالم و صحیح هست، و دو، ورزش. تغذیه سالم، نخوردن به اصطلاح فست فود، نکشیدن سیگار، مصرف نکردن مواد مخدر و الکل، همه اینها میتونه تأثیر گذار باشه. در این حال خوردن سبزیجات، غذاهای دریایی، میوه بسیار بسیار کمک کننده. ورزش هم که بارها گفتیم، نیاز نیست که حتما یک ورزش پرفکت حرفه‌ای باشگاهی باشه. اگر روزی نیم ساعت پیاده‌روی تند به نحوی که قلب تپش بیفته و یه خود دچار تعریق بشیم کفایت کار میکنه. این دوتا مؤلفه بسیار بسیار مهم هستن در سالمندی سالم. حفظ ارتباطات اجتماعی، چه مجازی چه حقیقی، اگه حقیقی باشه که بهتره، ملموس‌تره، فیس تو فیس میتونه خیلی راحت انرژی رو بیشتر به اصطلاح رد و بدل بکنه. اگر نشد تو شرایط کنونی کرونا به شکل مجازی این ارتباطات اجتماعی رو داشته باشیم که شناختمون رو بهتر میکنه و 100% میتونه خیلی از مشکلات حافظه‌ای و شناختی رو از بین ببره و ما رو آگاه‌تر بکنه. و در نهایت مطالعه روزنامه و کتاب.
به شخص خیلی استفاده کردم از فرمایشات شما جناب آقای دکتر وجدانی روشن، امیدوارم که شنونده هامونم استفاده و بهره کافی رو برده باشن. سپاس از همراهی شما، از اینکه وقت ارزشمندتون رو به برنامه ما اختصاص دادید.
سپاس گذارم خانم، انشالله که همیشه شاد و تندرست و پیروز باشید.
مؤید باشید، در پناه خدا، خدا نگهدارتون.
اینجا مجله سالمندی زندگی جاری است.
تغذیه صحیح موجب ارتقای سلامت سالمندان میشه، و اگر افرادی آگاهی لازم را در مورد چگونگی حفظ سلامت خود از طریق تغذیه صحیح داشته باشند، از سلامت جسمی بیشتری برخوردار خواهند بود و مشکلات کمتری خواهند داشت.
ایستگاه تغذیه.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. خلیلی هستم، کارشناس ارشد تغذیه، در خدمت شما بزرگواران با نکات تغذیه در ارتباط با سالمندان. امروز میخوایم به یکی از سوالاتی که خیلی پرسیده میشه حالا از ما کارشناسان تغذیه بپردازیم، اینکه آیا سالمندان بایستی اصلا از لبنیات استفاده بکنن یا نه. اولا که بایستی بدونین بهترین منابع کلسیومی لبنیات هستن، پس این رو تو ذهنتون داشته باشین و بدونین که ما بهترین میزان جذب کلسیم رو از لبنیات داریم. پس شیر، ماست، حالا پنیر، اینا میتونن سرشار از کلسیم باشن و جذب خیلی خوبی داشته باشن. در کنارش باز این رو تو ذهنتون داشته باشین که خب سالمندان احتمال اینکه پوکی استخوان بگیرن خیلی بالاه، و اگر بیان مصرف کلسیمشون رو خیلی محدود کنن، روند این رسیدن به پوکی استخوان رو تسریع کردن. پس باید حتما منابع کلسیمی استفاده کنن. اما اتفاقی که برای سالمندانمون میفته اینه که چون سن سالمندی کلا تب سن سالمندی سرد، به سمت سردی داره میره سالمند، تب لبنیات هم خب سر کرده. خیلی میگن ما مصرف لبنیات خب دردهای استخوانیمون افزایش پیدا میکنه، حالا چیکار کنیم؟ نکته ای که هست اینه که اولین تو ذهنتون داشته باشین، حذف 100% لبنیات میتونه شرایطتون رو بدتر کنه، چون شما میزان کلسیمتون خیلی کم میشه. اما میتونین حالا راهکارهای دیگه ای داشته باشین، مثلا چی؟ خب حالا میتونم بگم که با توجه به تجربه که حالا داشتیم و مراجعه هایی که داشتیم نسبت به این موضوع، سالمندان بیشتر وقتی که شیر حالا مصرف میکنن این اتفاق براشون میفته، میتونن شیر رو حتی توی غذاهاشون استفاده کنن. وقتی تو غذاهاشون استفاده میکنن این احساسی که دردشون افزایش پیدا کرده کم میشه. مثلا غذاهایی که حاوی شیر هستن، مثل حالا شیر برنج، مثل سوپ شیر، یا کلا توی استفاده از شیر توی حالا غذاها میتونه بهشون کمک کننده باشه. یا این قضیه اذیت شدن نسبت به سردی لبنیات رو خیلی توی ماست ممکنه احساس نکنن یا کمتر احساس کنن، و ماست رو به راحتی میتونن تبعش رو در واقع متعادل کنن با استفاده از ادویه ها و حالا چاشنی هایی که گرم هستن و میتونن سردی این ماست رو کم کنن. مثلا اضافه کردن نعنا به ماست، اضافه کردن گل محمدی به ماست، حالا انواع سبزیجات یا ادویه هایی که طبع گرمی دارن، به راحتی میتونن این سردی ماست رو کمش کنن و اون رو متعادل کنن. پس حذف کامل به هیچ وجه نداریم، ممکنه یکم محدودش بکنن، شرایط بهتر بشه خب اشکال نداره، میشه یکم محدودش بکنن. در کنار این محدودیت، در کنارش حتما از مکمل های کلسیمی استفاده کنن، خصوصا کسانی که پوکی استخوان در واقع روندش توی اون افراد افزایش پیدا کرده، حتما مکمل های کلسیمی استفاده کنن. مکمل گلوکز آمین میتونه براشون مفید باشه، مکمل ویتامین دی خیلی میتونه برای بیماری های استخوان توی سالمندانمون مفید باشه، اما باز هم تاکید میکنم حذف 100% نداشته باشن. بعضی از سالمندانمون هستن که مثلا میگن ما لبنیاتو کاملا حذف میکنیم، اما در کنارش مثلا میایم بادام درختی استفاده میکنیم، خب کلسیمش بالاست، میایم کنجد استفاده میکنیم، کلسیمش بالاست. این نکته رو از در واقع داشته باشین باز در کنار ذهنتون. درسته حاوی کلسیم هستن این منابعی که من نام بردم، اما جذبشون اصلا قابل مقایسه نیست در ارتباط با لبنیات. یعنی جذب کلسیم از بادام درختی نسبت به جذب کلسیم از شیر و ماست اینا اصلا قابل قیاس نیست. خیلی کمتر جذب کلسیم از منابع دیگه، ولی جذبش از منابع لبنی خیلی راحت تر و بیشتره. پس اگه محدود کردین لبنیاتو در کنارش مکمل کلسیم، اگر نه که باز بهتره خیلی هم محدود نشه، میتونیم با اضافه کردن ادویه ها یا حالا چاشنی هایی که طبعش رو تغییر میده اون طب رو متعادل کنیم و لبنیاتمون رو مصرف کنیم. انشالله سلامت باشین، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. امیدوارم که قدر سالمندان رو بیشتر بدونیم و این رو هم بدونیم که کلن سالمندان محبت و توجه خیلی براشون اهمیت داره. احترام گذاشتن به سالمندان رو فراموش نکنیم. همینطور تشکر میکنم از شما از اینکه امروز با ما همراه بودید. با مجله سالمندی زندگی جاری است از گروه خانواده رادیو سلامت که تقدیم حضورتون شد. شما هم میتونید هر یک شنبه در کنار ما باشید و این برنامه رو بشنوید. برای شما بهترین ها رو از خدا میخواییم. الهی که همیشه سلامت باشید. شما پدر عزیز، مادر عزیز، پدر بزرگ و مادر بزرگ نازنین. تندرست باشید، خدا نگه دارتون.
کرونا همچنان در کمین است. جای مشخصی ندارد. در اداره، در ورزشگاه، در زمین بازی، در هر جایی که من و شما باشیم. کرونا کاری به شغل و حرفه و توان و قدرت بدنی ما ندارد. وقتی وارد جسم و جان ما شود، تمام زندگی را، هستی را ویران می کند.
اومدم به شما بگم که خانواده عزیزی که اومدید توی پارک، ماسک هم نزدید حتما. همین سرزدیش یه پزشک دیگر رو از دست داریم متاسفانه. میگم منم دست دارم مثل همه شما بیام توی پارک، دست خانواده همو بگیرم بیام توی پارک تفریح. ولی الان همین الانی که من و شما داریم اینجا با همدیگه صحبت میکنیم، همین الانی که شما ماسک نزدید، پروتکل بهداشتی رعایت نکردید، همکارای من توی بیمارستان دارن مبارزه می‌کنند. همکاران من توی بیمارستان هم دارن می‌جنگن. یه جنگ سخت. جنگی که هر روز داره بیماری کرونایی چند صد نفر بهش اضافه میشه و متاسفانه پرستارها و دکترهای ما هر روز ازشون داره شکایت می‌کنند. همکارای ما در چه بیمارستان؟ این انصاف نیست. این درست نیست.
هر نفر یک مبارز علیه کرونا. ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و ماندن در خانه. کرونا همچنان در کمین است.
متاسفانه همیشه افرادی پیدا میشن که در کوچه و خیابان، مدرسه و حتی محیط کار دیگران رو مورد آزار و اذیت قرار میدن. این مسئله در فضای مجازی هم وجود داره. به آزارگری در فضای مجازی سایبر بولینگ میگن. میتونیم بگیم قلدری مجازی. هر نوع توهین، ارعاب، تهدید، تحقیر و تمسخر که به وسیله وسایل ارتباط جمعی صورت بگیره، یک نوع قلدری مجازی به حساب میاد و بر اساس آمار، ارسال پیام‌ها و تصاویر تهدیدآمیز و مبتذل در این بین بیشتر دیده میشه. حتی انتشار تصاویر و پیام‌های شخصی یک نفر برای بد جلوه دادن اون، انتشار دروغ و شایعه پراکنی در مورد دیگران هم از مصادیق قلدری در فضای مجازیه. متاسفانه بیشتر کودکان و نوجوانان مورد این نوع حمله‌ها قرار می‌گیرن. قلدری سایبری مثل قلدری در دنیای واقعی جرم محسوب میشه و در صورت لزوم باید پلیس فتا رو در جریان گذاشت.
با اعلام ساعت 10 با شما همراه هستیم از رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
مدیر کل پیشبینی و هشدار سازمان هواشناسی با بیان اینکه طوفان قاره شاهین روز 12 مهر کاملا از ایران خارج می شود گفت این سامانه امروز روی دریای عمان شرق هرمزگان